برنامه امروز نشون میده که یه ازدواج خدامنشانه در حال رشد قادره که تصویری از انجیل مسیح و محبت او رو منعکس کنه.
به این ترتیب با عشق مسیحگونهی که به همسرمون نشون میدیم، بر افرادی که به زندگی ما نگاه میکنن اما هیچ خبری از چگونگی محبت خدای حقیقی ندارن، عشق خدا رو منعکس کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها در سری برنامه هایی تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه دیگه از این سری توجه کنید.
ولی اگر به خاطر داشته باشی در برنامه قبل در ادامه بررسی کتاب غزل غزلها ما تصمیم گرفتیم که مکسی داشته باشیم و با استفاده از این کتاب به نگرشی که کلام خدا به ازدواج زن و مرد ایماندار داره بپردازیم و ببینیم که چطور میشه که اونها رابطه این نزدیک و صمیمی بین خودشون پرورش بدن و به یگانگی بیشتری با هم دست بیابن. اما نکته که در این بین هرگز نباید از نظر ما محو بشه اینه که هدف غایی ازدواج مسیحی، یعنی ازدواج یک زن و مرد ایماندار، اینه که داستان عشق مسیح نسبت به عروسش کلیسا و واکنش این عروس نسبت به این عشق رو آشکار کنه. بنابراین عزیزان، اگه شما ایماندار به مسیح هستید، اینو به خاطر داشته باشید که ازدواج شما در هر شرایطی که باشه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، چون داره رابطه بین مسیح و کلیسا رو به دیگران منعکس میکنه و بنابراین ازدواج شما تنها درباره شما و همسرتون نیست و در واقع تنها دور شما و همسرتون نمیگرده، بلکه قراره که داستانی بس بزرگتر رو به دیگران معرفی کنه. داستان پیوند و عروسی بس مهمتر، داستانی که داستان خبر خوش انجیله. بنابراین اگر ازدواج شما در شرایطی نامطلوبه، پس داره داستان انجیل رو به دیگران داستانی نامطلوب و غیر جذاب معرفی میکنه. بله عزیزان، با توجه به این اصل، ازدواج شما میتونه مردم رو برای خدا تشنه کنه و اونها رو جذب او کنه، تا اونها هم او رو بشناسن و به سوی او بیان، تا اونها عشق او رو بچشن و اونها هم بخشی از این داستان عروسی عظیم الهی بشن. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل به مواردی پرداختیم که باعث پرورش و رشد رابطه نزدیک و صمیمی بین زن و شوهر میشن. مواردی که در واقع برگرفته از کتاب غزل غزلها بودن. امروز در ادامه به مورد دیگهی به نام ارتباط داشتن با هم و دوستی کردن با یکدیگر میپردازیم. چیزی که در کتاب غزل غزلها به زیبایی به تصویر کشیده شده. و خوبه که با هم ببینیم که چه نوعی از این ارتباط در ازدواج منجر به صمیمیت بیشتر بین زن و شوهر میشه. اگه خوب توجه کنید، این عروس و دامادی که در کتاب غزل غزلها از اون صحبت شده، خیلی خوب به همدیگه گوش میدن. واقعیت اینه که ارتباط برقرار کردن و دوستی، حداقل نصفش گوش دادن به طرف مقابل رو شامل میشه. این محبوب و محبوبه در حالی که به هم خیلی توجه دارن، خوب هم به همدیگه گوش میدن. ما در این کتاب گاهن با صحبت طولانی یکی از طرفین برمیخوریم که واکنش طرف مقابل در قبال این صحبتی که شاید طولانی هم هست، گوش فرا دادنه. امروز اگر شما پای صحبت بسیاری از زنان بنشینید، متوجه سرخوردگی اونها خواهید شد، چرا که شوهرشون با اونها ارتباط ایجاد نمیکنه. که البته ما زنان هرگز نباید به این نکته بی‌توجه باشیم که مردها مثل ما زنها ارتباط ایجاد نمی‌کنند و روش اونها مانند ما نیست و حتی راستش اگر اونها مثل ما با ما ایجاد ارتباط و دوستی کنند، ما اونو دوست نخواهیم داشت. پس این اشتباه محضه که انتظار داشته باشیم اونها مثل زنها برخورد کنند. اما نکته دیگه‌ای که باید به اون توجه داشته باشیم اینه که وقتی که یک مرد میدونه که زنش مایل و حاضره که به سخنان شوهرش با روحیه شنونده و علاقمند گوش فرا بده، در اون صورت از عمق دل این مرد میشه چیزهای بسیار عالی بیرون کشید. بله، وقتی که زنش حاضره که به حرفهای او گوش بده. و البته گوش دادنی که در اون اعتراض یا پریدن وسط حرف نیست. گوش دادنی که دائما در پی این نیست که عقاید شوهر خودش رو اصلاح کنه و یا اونها رو بهتر کنه، بلکه حاضره که به نظرات شوهرش با احترام و علاقه گوش فرا بده. بله، اونجاست که این شوهر هم مایل خواهد بود که با زنش ارتباط ایجاد کنه و بیشتر به صحبت با او بنشینه، حتی اگر طبیعتی ساکت‌تر از زنش داشته باشه. در کتاب امثال سلیمان فصل 20 آیه 5 می‌خونیم: مشورت همچون آبی است عمیق در دل انسان. مردی فهیم خواهد بود یا زنی فهیم خواهد بود که آن را بیرون کشد. و چه بسا که در دل شوهر شما هم آبهای حکمت و مشورتی بس عمیق‌تر از اون چه شما فکر می‌کنید وجود داره. ولی سوال اینه که شما به عنوان زنی فهیم چه کار می‌کنید تا اونها رو بیرون بکشید؟ ما باید یاد بگیریم که سوال کنیم و بعد بیاموزیم که بدون صحبت گوش فرا بدیم. واقعیت اینه که برای بسیاری از ما گوش فرا دادن بدون صحبت خیلی دشواره. اما بیا داشته باشید که وقتی شما شنونده‌ای خوب هستید، شرایطی رو برای همسرتون فراهم می‌کنید که حرف‌ها و مشورت‌های پر از حکمتی رو با شما مطرح کنه. مشورت‌های عاقلانه‌ای که شما رو به بخت خواهد آورد. اما خوب گوش دادن تنها بخشی از ایجاد ارتباطه و از سوی دیگه صحبت کردن و ارتباط زبانی خودش مقوله‌ایه که خصایل خاص خودشو داره. در واقع ارتباط زبانی در برگیرنده ی هر جور صحبتی نیست. نکته قابل توجه اینه که اگه کتاب غزل غزلها رو خوب بخونید، هرگز و هرگز در مکالمات بین این محبوب و محبوبه با مکالماتی بر نخواهید خورد که در اونها آثار انتقاد، ایرادگیری و یا صحبت تن آمیز و پرکنایه و یا تحقیر و کوبیدن طرف مقابل دیده بشه. بله، ما هرگز با این گونه صحبتی بین اونها بر نمیخوریم. و من واقعا امیدوارم که ازدواج شما هم آری از این گونه مکالمات باشه. البته ما انسان‌ها همگی این تمایل رو داریم که گاهن اینطور صحبت کنیم. اما در این حال باید حواسمون باشه که هدفمندانه از این گونه حرف زدن اجتناب بورزیم. بنابراین این خیلی مهمه که ما خودمون رو ارزیابی کنیم که من در ازدواجم چه نوع ارتباط زبانی با همسرم دارم. ما در کتاب غزل غزلها میبینیم که این ارتباط زبانی حاوی کلماتی مثبت، پر از خلاقیت، صادق و بسیار مشخص. ارتباطی که در اون طرفین به همدیگه از درون عینک عشق و پذیرش نگاه میکنن و در نتیجه اونها در صحبتشون نسبت به هم در استفاده از کلماتی که دیگری رو تحسین، تشویق و تایید میکنه بسیار غنی و سخی هستن. مشکل اساسی اینه که بسیاری از مردم قادر هستن که با کلمات زیبا و خوب از همدیگه تعریف کنن، همدیگر رو تحسین کنن و همدیگر رو تشویق و تایید کنن. اما این تنها محدود میشه به زمانی که تازه با هم آشنا میشن و با هم وقت صرف میکنن. و بعد وقتی که وارد رابطه ازدواج میشن، به مرور زمان این حرف ها متوقف میشه و اونا دیگه در مکالماتشون با هم استفاده از این حرف ها رو متوقف میکنن، در حالی که باید برعکس بین اونها این گونه مکالمات بیشتر و بیشتر بشه. بیاد دارم که چندین سال پیش شوهری میگفت که وقتی ما تازه ازدواج کرده بودیم، من بارها سعی کردم که با خانومم دعا کنم، اما او همیشه از طرز دعا کردن من ایراد میگرفت و از اون زمان به بعد من دیگه با او دعا نکردم. خب البته این واکنشی که این مرد نشون داده هم الزاماً درست نبوده. اما عزیزان به خاطر داشته باشیم، این تنها یک نمونه ساده از اوقاتیه که یک زن با کلماتش میتونه به راحتی یک مرد رو مجروح کنه، ازش ایراد بگیره، در موقع بروز اختلاف بهش بی‌اعتنایی نشون بده و یا سعی در کنترل کردن او داشته باشه و هی بخواد بهش یاد بده که چی کار بکنه و چی کار نکنه. و مسلماً همه اینها اثری متضاد بر او میذارن و او رو ساکت تر میکنن و در نهایت او رو به سوی می کشن که بیشتر به درون لاک خودش فرو بره. به یاد داشته باشید که هیچ کس به اندازه شما بر همسرتون تاثیرگذار نیست، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. توجه کنید در کتاب غزل غزلها این محبوبه و محبوبی که از اونها صحبت شده از همدیگه شناختی بسیار نزدیک دارن و این نشانگر این مطلبه که اگه شما میخواید که ارتباط زبانی مؤثری با همسر خودتون داشته باشید باید او رو خوب بشناسید و در این راه باید سعی و تلاش به خرج بدید تا ببینید که او به چه چیزهایی علاقه داره، چه چیزهایی برای او مهم هستن و چه چیزهایی باعث برکت او میشن. و به این ترتیب سعی کنید ارتباط زبانی رو که با همسرتون دارید ارزیابی کنید و در این ارزیابی سعی کنید به سوالهای از این قبیل پاسخ بدید که آیا من با مردان دیگه مثل اونایی که در محل کارم هستن بیشتر با احترام برخورد میکنم تا با شوهرم؟ آیا من در تشویق و تحسین و تشکر از دیگران مثلا شبانم سریع‌تر و راحت‌تر عمل میکنم تا تشویق و تحسین شوهرم؟ مطمئنم که شاید برخی از شما وقتی که کتاب غزل غزلها رو میخونید میگید که خب واضحه که اگه شوهر منم با من مثل این محبوب صحبت میکرد و اینقدر از من تعریف و تمجید میکرد منم در پاسخ مثل این محبوبه باهاش رفتار میکردم و دائما تشویق و تاییدش میکردم و مورد تحسین قرارش میدادم. اما عزیزان کلام خدا همیشه ما رو ترغیب میکنه که ما قدم اول رو برداریم. به یاد دارم که چندین سال پیش در یک کنفرانس زنان کتاب غزل غزلها رو درس میدادم و طبق عادت زنان شرکت کننده رو به چالش کشیدم که برای شوهران خودشون نامه‌ای بنویسن و از اونا خواستم که در نوشتن این نامه با تأمل و صرف وقت کافی و بدون عجله به مواردی فکر کنن که در شوهرشون قابل تحسین و قابل تشکر و قدردانیه. مواردی که ممکنه شامل خصوصیات فیزیکی و یا روحانی او باشه و یا خصوصیاتی در ارتباط با شخصیت و عملکردهای رفتاری و احساسی او. و عزیزان امروز در این برنامه از شما هم دعوت میکنم که این کارو بکنید و فهرستی از اون چیزهایی که شما در شوهرتون میبینید که قابل تحسین و قابل تشکر و قدردانی هستن تهیه کنید. اون خصوصیات مثبتی که او اونها رو داره و شما اونها رو دوست دارید و اون چیزهایی که موجب میشن که شما به او احترام بیشتری قائل بشید. شاید شما فکر کنید که فهرستی بالا بلند در این زمینه ندارید. با این وجود وقتی رو اختصاص بدید و این فهرست رو اگرچه در وهله اول به نظر کوتاه و بسیار مختصر بیاد ولی اون رو تهیه کنید. مثلا به خصوصیاتی درباره شوهرتون فکر کنید که قبلا در زمان آشنایی با او شما رو به خودشون جذب کرده بودن. حتی اگر حالا اون خصائل دیگه در او به چشم نمیخورن. خصائلی که شاید شرایط محیطی بیرون اونها رو از او دزدیده و یا حتی اگر رفتار و روحیه به حرفای شما در خونه باعث شده که اون خصائل خوب از او و شخصیتش رخت بسته باشه. عزیزان به خاطر داشته باشید که خدا قادره که به شما فیض مخصوص بده که رشته افکار منفی که در طول سالیان زیاد در شما شکل گرفتن شکسته بشه و شروع جدیدی در شما ایجاد بشه تا در ارتباط زبانی با همسرتون از این به بعد از کلماتی استفاده کنید که نه تنها باعث تخریب شوهرتون نمیشه بلکه برعکس او رو بنا میکنه. و در این راستا این رو هم فراموش نکنیم که این تنها شامل این نیست که خطاب به همسرمون کلمات تشویق کننده و پر از تعریف و تحسین و تایید بگیم بلکه درباره او نزد دیگران هم به خوبی صحبت کنیم، چیزی که در غزل غزلها بسیار مشاهده میشه. ما میبینیم که این محبوبه و محبوب هم یک دیگر رو مخاطب قرار میدن و به هم دیگه کلمات خوب میگن و هم در صحبت با دیگران درباره خوبی ها و زیبایی های یک دیگه حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشید ما در چند برنامه قبل در بررسی فصل پنجم دیدیم که این عروس دیگه حضور محبوبش رو حس نمی کنه و از این بابت ناراحته و از دختران اورشلیم سراغ او رو میگیره و بعد اونا به او میگن که مگه محبوب تو بر محبوبان دیگه چه برتری و فضیلتی داره؟ و او در پاسخ به اونها وقتی به قول معروف دهان به سخن باز میکنه همینطور پشت سر هم از زیبایی و علو او صحبت میکنه و میگه که محبوب من سرخ فام و درخشانه و برجسته و برتر در میان ده ها هزار. و بعد به توصیف زیبایی موها و چشمان و لبها و بازوان و بدن و پایهای او میپردازه و به اونها میگه که چطور او مجذوب و مسحور این محبوب شده و با تعریف و تحسین از او به اونا میگه که در واقع چی در او دیده که اینقدر مجذوب عشق او شده. و جالبه که هر چقدر که بیشتر درباره محبوبش فکر میکنه و درباره خصوصیات عالی او با دیگران بیشتر صحبت میکنه و در واقع این خصایل عالی او رو دونه دونه به زبان میاره، انگار نسبت به او عشقی تازه در قلبش شعله بر میشه. جالبه که اگه شما قبلاً به برخی از پادکست های دلهای من احیا کن گوش کرده باشید، حتما درباره چالش 30 روزه تشویق شوهران شنیدید که احتمالاً میدونید که این چالش دو جنبه داره. اول اینکه اگه شما حاضر به شرکت در این چالش میشید، شما به مدت 30 روز حق ندارید که هیچ چیز منفی درباره شوهرتون به خود او و در صحبت با دیگران درباره او بگید. راستش در انجام این کار، یعنی منفی حرف نزدن درباره شوهر، بسیاری از زنان نیاز دارند که یک تبدیل زیر و رو کننده در کل شخصیت اونها پدید بیاد تا بتونن این کار رو بکنن. تغییر و تحولی که انگار نیاز به پیوند زدن یک شخصیت جدید در اون زنان داره. و راستش من با زنان بیوه زیادی برخوردم که آرزو می کردن که ای کاش شوهرشون هنوز زنده بود و این فرصت رو می داشتن که دیگه درباره او حرفای منفی به زبان نیارن و افسوس می‌خورن که حیف که دیگه این فرصت رو ندارن. در این برنامه مایلم که فرصت رو مغتنم بشمارم و از همه شمایی که ازدواج کردید و در حال حاضر متأهل هستید دعوت کنم که وارد این چالش بشید و برای 30 روز آینده اون رو در زندگیتون اجرا کنید. و اما جنبه دوم این چالش اینه که نه تنها به مدت 30 روز هیچ چیز منفی درباره شوهرتون نه به خودش و نه به دیگران نگید، بلکه برعکس هر روز یک چیز مثبت که در نظر شما قابل تحسینه و شما میتونید درباره اون شکرگزار و قدردان باشید رو یادداشت کنید و اون رو به او بگید. و اگه میخواهید بیشتر در این زمینه شهامت به خرج بدید و بیشتر پیش برید، درباره اون خصوصیت مثبت او نزد دیگران هم از او تعریف کنید و او رو تحسین کنید. راستش تجربه نشون داده که در اصل این عمل یک زن بسیاری از شوهران تغییر کردن و به این ترتیب کل اون ازدواج دگرگون و متحول شده. ولی از طرف دیگه حتی اگر هم اونها عوض نشن و در اونها هیچ تغییری حاصل نشه، اما خود شما قطعاً متحول خواهید شد وقتی که از این به بعد با دید تشویق و تحسین و عشق به همسر خودتون نگاه کنید. بگذارید در این راستا یکی از پیغام‌هایی رو که یکی از زنان پس از انجام این چالش با ما در میون گذاشته برای شما بخونم. این خانم می‌نویسه: مایلم که به شما اطلاع بدم که چقدر این چالش 30 روزه تشویق شوهران به صورتی ریشه‌ای و بنیادی وضعیت ازدواج منو متحول کرده. ما تازه، یعنی 4 ماه پیش، صاحب بچه دوممون شدیم و نگهداری و رسیدگی از 2 تا بچه بر ازدواج ما و رابطه من و شوهرم به شدت تاثیر سو گذاشته بود. این وضعیت ادامه داشت و انگار داشت بدتر هم می شد که من تصمیم گرفتم که این چالش رو انجام بدم و باید بگم که این چالش ازدواج ما رو زیر و رو کرد و به این ترتیب باعث شده که حیاتی دوباره بر رابطه من و شوهرم دمیده بشه. در طول این چالش من نه تنها درک کردم که باید به جای تمرکز بر همه چیزهایی که به نظر من شوهرم نمی کنه و برای این سرزنش کردن او به خاطر اونها، برعکس بر همه چیزهایی که او در قبال من و بچه ها انجام میده تمرکز کنم. و نه فقط این، من این رو هم یاد گرفتم که چقدر باید در صحبت کردنم بر تون صدام هم کار کنم و از روحیه و تون صدایی استفاده کنم که شوهرم رو دعوت به دوستی و ایجاد ارتباط میکنه، نه سرزنش و روبرو کردن دائمی او با ایراداتش. من هرگز به این فکر نکرده بودم که چقدر باید با شوهرم مهربون صحبت کنم. بله شوهرم، با او که باید بیشتر از همه به او عشق ببرزم و عشقم رو بهش ابراز کنم. ولی طرز برخورد و رفتارم با او از همه بدتره. من به تدریج یاد گرفتم که چطور با او بدون غرغر و شکایت و داد و فریاد ایجاد ارتباط کنم و در عوض خلوص قلب و صداقت و فروتنی و احترام رو جایگزین کنم. باید اعتراف کنم که از طریق تشویق بیشتر شوهرم در زندگی ما معجزه ای رخ داده و ما بیشتر از این که مثل سابق در دو قطب مخالف هم دائما با هم در جنگ و دعوا باشیم، حالا انگار هر دومون در یک تیم واحد هستیم و با هم همسو و همساز. تمایل قلبی من حالا برعکس قبل اینه که یاور او باشم و او رو بیش از پیش خدمت کنم و راستش او هم خیلی بیشتر از پیش منو کمک و خدمت میکنه و صد البته همه خانواده و بچه ها هم از این شرایط در ابعاد مختلفی که ما هرگز تصور اون رو هم نمی کردیم نفع میبرن. واقعیت اینه که حالا که ما در یک راستا با هم مسائل رو پیش میبریم، زندگی با همه شلوغی هایی که داره ولی اثرات منفی رو که قبلا داشت نداره. و همه اون مسائل و انتظاراتی که من در طول اون 4 ماه دربارش دائما غر می‌زدم و باعث دعوا و بحث و جدل بین ما می‌شدن، حالا تبدیل به مواردی شدن که او اونها رو با عشق و علاقه انجام میده و یا حالا بدون دعوا و مشاجره درباره اونها صحبت می‌کنیم. اونجا که منو به شگفت آورده اینه که دلیل این دعواها و بگومگوها و ازدواجی که انگار به بند مویی آویزون بود خود من بودم و برای همین بابت این چالش تشویق شوهران که خدا اون رو پیش روی من گذاشت خیلی خیلی ممنون و قدردان هستم. بله عزیزان، فراموش نکنیم که تشویق کردن شوهران و تعریف و تمجید ما از اونها اصلی مهم در ارتباطات زناشویی به شمار میره که در زندگی بسیاری از زنان نادیده گرفته میشه و نبود اون میتونه آسیب‌های نامطلوبی به ازدواج‌ها وارد کنه. حالا در ادامه این بحث که چه موارد دیگه‌ای میتونن در ارتباط نزدیک و صمیمی ما با همسرمون نقش مثبت و سازنده داشته باشن، به مورد دیگه‌ای میرسیم و اون اهداف و مأموریت مشترک و یا خدمت مشترک هستش و این مورد به وضوح در کتاب غزل غزل‌ها هم به چشم میخوره. در واقع صمیمیت و رابطه نزدیک بین زن و شوهر مسیحی تنها برای لذت شخصی و خوشبختی اون زوج نیست، بلکه یکی از اهداف دیگه اینه که اونها با هم دیگران رو هم خدمت کنن و به این ترتیب با هم در ملکوت خدا خدمت کنن. بنابراین سوالی که در این راستا مطرحه اینه که آیا شما در ازدواجتون همراه با همسرتون مأموریت خدمتی دارید که اون رو با هم دنبال کنید؟ آیا خدا چیزی در قلبتون گذاشته تا مثل زن و شوهر با هم اون رو دنبال کنید و با اون خدا رو خدمت کنید و جلال بدید؟ واقعیت اینه که خدا در این حال که از شما انتظار داره که بر روی صمیمیت و رابطه نزدیک با هم کار بکنید، اما او میخواد که این صمیمیت و دوستی نزدیک بین شما و همسرتون در انتها شما رو برای نقشه خدمتی که او برای شما داره هم هدف کنه و شما رو برای انجام اون خدمت خاص با هم و هم هدف به بیرون از خانواده هم بفرسته. درست مثل اونچه که در کتاب غزل غزل‌ها هم دیدیم که این خیلی مهم بود که صمیمیت بین محبوب و محبوبه در اون اتاق اندرونی قصد شکل بگیره و رشد کنه. اما این به خاطر این هم بود که بالاخره اونها زمانی با هم با یک هدف مشترک بیرون برن و مشغول خدمت بشن. ولی خدا میخواد که شما رو در نقش یک زوج با هم به کار ببره، با راه‌ها و روش‌هایی که شاید وقتی شما رو جداگانه به کار می‌گیره متفاوت باشه. این خدمت ممکنه خدمت شاگردسازی دیگران باشه یا خدمت رسیدگی به مشورت دادن به زوجهای جوان مسیحی و یا حتی تعلیم و تربیت مسیحی فرزندان که نیاز به اتحاد و صمیمیت و یگانگی زن و شوهر به عنوان والدین داره. و این رو هم فراموش نکنید که یکی از دلایل این رابطه نزدیک اینه که شما خداوند رو بهتر خدمت کنید و در گسترش پادشاهی او مفید تر واقع بشید. پس همراه با همسرتون از خداوند بپرسید که او میخواد از پیوند شما چگونه برای انتشار ملکوت خودش استفاده کنه. و بعد به مورد دیگه هم میرسیم که در ایجاد رابطه نزدیک بین ما و همسرمون نقش بازی میکنه و اون اهمیت دادن به موضوع دائمی بودن ازدواجه. این مطلب در کتاب غزل غزلها هم به چشم میخوره که البته در بخش آخر این کتاب، یعنی در انتهای فصل هشتم مطرح شده که هنوز به اون نپرداختیم. کلام خدا به ما میآموزه که هیچ قدرتی نمیتونه عشق و محبت واقعی رو به نابودی بکشه، حتی اگر اون عشق پاسخی از طرف مقابل نگیره. گاهی ممکنه که از برخی از زنان شما بشنوید که من دیگه او رو دوست ندارم یا در ازدواج ما عشق دیگه مرده. البته اونچه که این زن در واقع به اون اشاره داره به نظر من اینه که اون روحیه‌ای رو که قبلا نسبت به او داشتم دیگه ندارم. اون روحیه‌ای که نسبت به نیازهای او حساس باشه و بهش اهمیت بده. اما واقعیت اینه که اگه شما واقعا همسر خودتون رو با عشق و محبت خدا دوست داشته باشید، پس او رو همواره و در همه شرایط دوست خواهید داشت. همونطور که در کتاب غزل غزلها هم خواهیم دید که عشق و محبت حقیقی و ناب، عشق و محبت دائمی و همیشگیه و هرگز هیچ چیز قادر نیست اون رو نابود کنه. در کتاب غزل غزلها فصل آخر آیه 7 کلام خدا میگه آبهای بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلابها آن را فرو نتواند نشانید. واقعیت اینه که اگه عشقی تنها گیرنده است و تنها بر گرفتن از طرف مقابل تمرکز داره، بله به راحتی خاموش میشه و به راحتی از دست میره. اما اگر عشقی دهنده است و تمرکزش بر وقف کردن و دادنه، هیچ چیز نمیتونه اون رو در شما به نابودی بکشونه یا اون رو از شما بگیره. عشقی که توسط فیض خدا و به خاطر حضور مسیح در زندگیتون روانه، این چنین عشقیه که شما رو قادر میکنه که همسر خودتون رو دائما دوست داشته باشید، حتی اگر او به شما عشق و محبت نشون نمیده. عزیزان، به خاطر داشته باشید که هدف خدا از ازدواج بین دو ایماندار اینه که به شکلی بسیار قدرتمند به دنیای گمشده اطراف خودش رو آشکار کنه که چه نوع خداییه و به این ترتیب نقشه زیبای نجات خودش رو بر اونها آشکار کنه. همونطور که قبلا هم دیدیم که کلام خدا بارها این نکته رو یادآوری میکنه که ازدواج بین ایمانداران، اون ازدواجی که خداگونه و در این مسیر دائما رشد میکنه، باید انجیل مسیح رو به دنیای اطراف معرفی کنه و عشق و محبت خدا رو برای دنیای گمشده به تصویر بکشه. عشقی که بر اساس لیاقت و شایستگی افراد و یا عملکردها و دستاوردهاشون بنا نشده، بلکه عشقی بر حسب فیض. و فیض هدیه‌ای که علارغم ناشایستگی‌های طرف مقابل به او بخشیده میشه. و بله عزیزان، اگر ما ایماندار هستیم، ازدواج ما قراره با همه کاستی هایی که داره این عشق خدایی رو به دیگران بشناسونه. باشه که به عنوان زن و شوهر ما هم مثل خداوندمون مسیح یکدیگر رو دوست داشته باشیم و به همدیگه عشق ببرزیم. نه به خاطر اعمال و دستاوردهای طرف مقابل و نه به خاطر اینکه او شایستگی عشق ما رو داره، بلکه با عشقی که از فیض خدا سرچشمه گرفته و با عشقی که شبیه خداست همسرمون رو دوست بداریم. بله، با عشق و محبت هم خدایی که ورای بی‌لیاقتی های ما هنوز ما رو عاشقانه دوست داره و به همون عشق می‌ورزه. و به این ترتیب با عشق مسیح‌گونه‌ای که به همسرمون نشون میدیم، بر افرادی که به زندگی ما نگاه میکنن اما هیچ خبری از چگونگی محبت خدای حقیقی ندارند، عشق خدا رو منعکس کنیم. چندین سال پیش از خانومی پیغامی دریافت کردم که در یکی از کنفرانس هایی که یک سال قبل در اون درباره کتاب غزل غزل ها درس هایی داده بودم شرکت کرده بود. و حالا یک سال بعد از اون کنفرانس این پیغام رو برای من فرستاده بود. اون نوشته بود: میخوام از شما بابت کنفرانس سال پیش تشکر کنم. این کنفرانس من رو واقعا کمک کرد تا عاشق مسیح و همچنین عاشق شوهرم بشم. سال پیش من تصمیم گرفتم که در این کنفرانس شرکت کنم، تنها به یک دلیل خیلی ساده، و اون هم این بود که برای خودم تنفسی بدم و از شوهرم و بچه ها دور باشم. اما ظاهراً خدا نقشه دیگری برام داشت. جمعه شب در کنفرانس وقتی همه رفتن که بخوابن، من رفتم بیرون و به شوهرم زنگ زدم تا فقط بهش بگم که دوستش دارم و بی صبرانه منتظرم که به خونه برگردم. و بعد وقتی به خونه رسیدم به توصیه شما که در درس درباره اون صحبت کردید گوش کردم و نامه عاشقانه‌ای براش نوشتم و در اون بر همه قول‌هایی که در درس شما بر اونها تاکید کردید اشاره کردم و بعد نامه رو به او دادم. او هنوز هم تا به این روز هم نامه و هم اون قول‌ها رو نگه داشته. رابطه ما هر روز بیش از روز قبل رشد کرده و می‌کنه. ما هر روز بیشتر به هم نزدیک می‌شیم و صمیمیت ما عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. خداوند در زندگی ما کاری عجیب کرده. شوهرم مشروب و مستی رو متوقف کرده و همراه من و بچه‌ها به کلیسا میاد. باید بگم که او کاملاً عوض شده و انگار آدم کاملاً جدیدی شده. او تصمیم گرفت تا به جلسات 6 هفته‌ای مشاوره‌ای که شبانمون ترتیب داده بود هم بره. و عزیزان حالا اجازه بدید به آخرین جمله‌ای که این زن در پیغامش نوشته بود اشاره کنم که به نظر من از همه جالب تر بود. او می نویسه خداوند اول منو عوض کرد. بله خداوند اول خود من رو عوض کرد. در آخر خواهش می کنم که برای شوهرم دعا کنید چون او هنوز نجات نیافته. بله زن ایمانداری که با مردی غیر ایماندار ازدواج کرده. اما خداوند همین موارد مهم موجود در کتاب غزل غزلها رو به کار برد تا اول خود او رو عوض کنه و قلب او رو احیا کنه. قلب و زندگی که در واقع عشق و محبت مسیح در اون احیا شده بود و از اون به سوی دیگران روان شده بود. ای عزیز شنونده، اگر تو ازدواج کردی، ازدواج تو چه تصویری از خدا به دنیای اطراف ارائه میده؟ به یاد داشته باش که حتی اگر شوهر تو زندگیش این چنین تصویری رو در اختیار اطرافیان قرار نمیده، اما با کمک فیض بیکران مسیح زندگی تو میتونه داستان عشق مسیح رو به دیگران بگه.
بله، به خاطر داشته باشیم که اگه ما ایماندار هستیم، ازدواج ما بالاتر از هر چیزی باید داستان عاشقانه مسیح و کلیسا رو به دنیای اطراف معرفی کنه و محبت بی همتای او رو برای گمشدگان به تصویر بکشه. باشه که این هدف هرگز از ازدواج های ما محو نشه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
بله خداوند، برای ازدواج همه کسایی که دارن به این برنامه گوش میدن دعا میکنم. تو میدونی که برخی از اونها ازدواجی عالی رو دارن تجربه میکنن، اما برخی از اونها هم با شرایطی نابسامان دارن دست و پنجه نرم میکنن. تو از همه چیز خبر داری پدر، و برای بهبود این وضعیت تنها به مداخله تو نیاز هست. دعا میکنم که این زنان رو تشویق و تقویت کنی. دعا میکنم که شوهران اونها رو هم تشویق و تقویت کنی تا هدفمندانه ادامه بدن. خداوند از این فرصت استفاده کن، آنها رو به خودت نزدیک تر کن. باشه که در این شرایط اونها به تو نزدیک تر بشن و بیش از پیش در جستجوی تو باشن. تو به این ترتیب تو دلهای اونها رو احیا و تازه کنی. دعا میکنم که دل همسران اونها رو هم احیا کنی تا در نهایت اونها ازدواج هایی شفا یافته رو تجربه کنن و با اون عشق شگفت انگیز تو رو نسبت به عروست کلیسا به اطرافیانشون بازتاب کنن. در نام عزیز تو می طلبم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.